عرض کنم یه خبر بدی برای من، یه خبر خوشی برای شما دادن که یک روز دیگه بیشتر در خدمتتون نیستیم. و من تصورم این بود که تا اول ماه مبارک در خدمتتون هستیم و برنامه‌مو طوری تنظیم کرده بودم خلاصه که منتها آقای شایق گفتن که نخیر، باید زودتر زحمت کم کنی و جلسه دیگه تموم کنید این شما باش انشال. بله، به هر حال از این نظر که باید تنظیم بکنیم طوری که اقلا مطلب رو به جایی رسونده باشیم، در زمینه اندیشه‌های سیاسی کم و بیش ما به آخر خط رسیدیم و میشه گفت که تقریبا اون هم متفکرین مهم اندیشمند سیاسی رو مطرح کردیم و هم مکتب‌های مهم سیاسی رو. البته میشد هنوز هم مکتب‌هایی که دیگه خیلی از اون اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار نیست باز راجع بهشون صحبت کرد، ولی با توجه به هم ضیق وقت و هم انشاءالله اگر فرصتی شد به طور مفصلتر در سال آینده. لذا امروز رو با اجازتون هر دو جلسه رو اختصاص میدم به تحلیل ادامه تحلیل انقلاب اسلامی که این رو به جایی برسونیمش و هفته آینده یک جلسه دوره ای از اندیشه‌های سیاسی خواهیم کرد و یک جلسه هم از تحلیل انقلاب اسلامی. بحث هفته گذشته ما در مورد لیبرال ها اونجا رسید که ویژگی های لیبرالیسم رو مطرح کردیم و همچنین گروه بندی های اجتماعی را که در داخل جامعه ایرانی بود مطرح شد. سوالی که به ذهن همه حتی برای شما حتما مطرح شده که به چه دلیل لیبرال ها در آغاز انقلاب اسلامی قدرت رو به دست گرفتن، در حالی که لیبرال ها از پایگاه اجتماعی کافی برخوردار نبودند. در اینجا دو نظر هست. یک نظر این که از لیبرال ها شناخت درستی نبود و با توجه به جنبه مذهبی نهضت آزادی این تصور می‌رفت که اونها بتونن در زیر رهبریت ولایت فقیه کار بکنن و بپذیرن تابعیت از رهبریت انقلاب رو. نظر دیگه این که نه، با شناخت دقیق از لیبرال ها اونها رو مأمور اداره دولت کردن. من شخصا معتقد هستم که از لیبرال ها شناخت درستی بود و با شناخت اونها انتخاب شدند، اگرچه امام در یه مورد اشاره کردن که من اشتباه کردم در این مورد، ولی تصور من اینه که در اون شرایط جز این کار دیگری نمیشد انجام داد. چرا؟ اولا از نیروهای مخلص حزب الله و مدیر و توانا شناخت کافی نبود. در این مورد مرحوم بهشتی هم و حتی آقای خامنه‌ای اشاره کردند که ما شناختی از نیروهای متعبد و مؤمن و مدیر نداشتیم. اگر یادتون باشه در تئوری انقلاب هم علت روی کار آمدن میان روها رو یکی این مسئله ذکر کردیم. دوم این که در میان نیروهای شناخته شده از ملیگراها و لیبرالها تنها گروهی که جنبه قوی مذهبی داشتند نهضت آزادی بود. و سوم این که با توجه به همین شناخت بود که مأموریت لیبرال ها موقت بود و به همین علت اسمشو گذاشتن دولت موقت. اگر واقعا این دولت دولت مطلوب انقلاب بود هرگز اسمشو دولت موقت با مأموریت محدود نمی گذاشتن. بله هر دولتی همین وضع رو داره. حالا اجازه بفرمایید شما فرمان امام رو اگر ملاحظه بکنید مأموریت هایی که برای این دولت تعیین کرده این مأموریت ها مأموریت های محدودی است که عبارت هست از انتخابات همه پرسی نوع حکومت، مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و پارلمان. حالا اجازه بفرمایید. حالا
برای موقت بودن.
بله.
بله.
و علاوه بر اون و علاوه بر اون با یک شرطی که در این فرمان گذاشته شده بود این بود که بدون توجه به وابستگی های گروهی مأموریت این دولت رو تعیین شده بود. حالا عرض میکنم ببینید وقتی یک دولتی یه شخصی مأمور کابینه میشه مأمور تشکیل دولت میشه به طور طبیعی اون میخواد از کسانی دعوت بکنه برای عضویت در کابینه که از لحاظ فکری به اون نزدیک باشن هم فکر باشن و همدیگر رو قبول داشته باشه. این یه امر طبیعی است در همه دنیا. آقای بازرگان وقتی که مأمور کابینه شد با این شرط مأمور شده بود که اولا مأموریت شما یک مأموریت سیاسی و برنامه ریزی کابینه و وسیع نیست. شما سه تا مأموریت داری اون سه تا مأموریت رو بیاد انجام بده. دوم این که به خاطر اینکه مأموریت شما محدود هست توقع نداشته باشید که کابینه تنظیم میکنی و کابینه که انتخاب میکنی یک کابینه یک دست و یک پارچه باشه. چرا؟ البته حق نمیشه یه شخصی رو مأمور کابینه کرد برای اداره مملکت ولی بهش میگن که آقا تو اعضای کابینه تو باید از گروه های مختلف تعیین بکنی. به طور طبیعی این شخص نمیتونه اون برنامه منسجم و هماهنگی رو ارائه بده. چرا؟ برای اینکه هماهنگی لازم در داخل کابینه وجود نداره. با توجه به این دو جنبه بود، این بود که اولا ما نهضت آزادی رو مأمور تشکیل کابینه نمی کنیم، بلکه شخص مهندس بازرگان رو مأمور می کنیم. حتی در دوره دولت موقت قرار بر این بود که آقای بازرگان از شرکت در جلسات نهضت آزادی خودداری بکنه. دوم این که مأموریت شما هم مشخص و محدوده، شما در این چارچوبه حرکت بکنید. این طبیعی است، وقتی که مأموریت محدود باشه اعضا کابینه هم اگر افکار سیاسی مختلفی داشته باشن مشکلی به وجود نمیاره. و اما آیا واقعا دولت موقت در انجام مأموریت‌های خودش موفق بود یا نه؟ اولین مأموریت دولت موقت همه پرسی در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی بود. در همین مورد آقای بازرگان و لیبرال ها سعی کردن که نظرات سیاسی خودشون رو اعمال کنن و با طرح جمهوری دموکراتیک اسلامی مطلبی رو ارائه بدن که خوشایند جامعه غرب باشه. من تمام مطالب حضرت امام رو، نوشته های ایشون رو، مصاحبهاشون رو مطالعه کردم. در هیچ کجا از مطالب امام کلمه جمهوری دموکراتیک اسلامی به کار برده نشد مطلقا، با وجودی که آقای بازرگان ادعا میکرد که ایشون قبلا قرار بود که جمهوری دموکراتیک اسلام باشه، چنین چیزی مطلقا وجود نداره. در فرمان هم به صراحه روی کلمه جمهوری اسلامی تکیه شده بود. مردم هم در شعارهاشون خیلی روشن عنوان میکردن استقلال آزادی، حکومت اسلامی و اواخر به جای حکومت کلمه جمهوری رو به کار میبردن. ولی لیبرال ها با اصرار عجیبی میخواستن که کلمه جمهوری دموکراتیک به کار برده بشه که با اون جمله معروف امام که من به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد رأی میدم، همه ماسا رو به کیسه کردن. مأموریت دوم آقای دولت موقت و لیبرال ها یعنی در اون جهت حرکت نکردن، در جهت فرمان، فرمانی که داده شده بود، یعنی میخواستن حتی نظرات سیاسی خودشون رو در این مورد اعمال بکنن با طرح کلمه جمهوری دموکراتیک اسلام. نه، من منظورم از عدم موفقیت عدم تبعیت بود. آها، همین، این برداشت غلط اونها از همین مسئله بود. ایشون تصور میکرد که نخست وزیر منتخبی است که با یه برنامه، بحث ما الان همین بود دیگه، با یه برنامه جامعه با اختیارات کامل و جامعه هست، در حالی که هم چیزی نبود. شما مأمور شده بودی، دولت موقتی بودی با مأموریت محدود و مشخصی، این مأموریت رو بس بیاید اجرا بکنی. روز اولم که فرمان صادر شد نوشته نشد آقای مهندس بازرگان شما به عنوان نخست وزیر منصوب میشوید و سلام، نوشته شد با این شرایط و با این مأموریت ها، و ایشون اون فرمان رو پذیرفت. اگر نپذیرفت بود میگفت که نه خیر، بنده بلا قید و شرط میپذیرم این چنین چیزی رو. بله، شخصاً نه، اجازه بدید، شخصاً اینطور بود، یعنی شخصاً نبود نظر از نظرات سیاسیش دست برداره، ولی در اعمال نخست وزیری و مسئولیتی که در طبق فرمان داده شده بود حق نداشت که نظرات سیاسیش اعمال بکنه. وقتی که من میپذیرم، آقا من میام با این شرایط نخست وزیر میشم، دیگه حق ندارم که در اون شرایط نظرات شخصی خودم رو هم اعمال بکنم. مگر اینکه به من چک سفید داده شده باشه. در مورد مجلس مؤسسان که بعداً به مجلس خبرگان مطرح شد که همین موضوع هم مورد اعتراض جدی لیبرال ها قرار گرفت، در حالی که از لحاظ شکل هیچ فرقی نداشت مجلس مؤسسان و خبرگان، تنها اصراری که در کلمه مؤسسان داشتن مسئله قانون اساسی گذشته بود، چون بر طبق قانون اساسی گذشته تعداد اعضای مجلس مؤسسان میبایست معادل مجموع نمایندگان مجلس شورا و سنا باشه، میشه یعنی 270 و 60 330 نفر. امام وقتی که احساس کردن که تعدد نفرات موجب میشه که بحث‌های طولانی و امکان تنظیم قانون در یک مدت محدود عملی نباشه، با عنوان مجلس خبرگان و تقلیل نفراتش با همون شیوه عمل کردن، یعنی باز هم انتخابات بود و 75 نفر انتخاب شدن. قانون اساسی که نه هر کس رو که مردم رأی بدن، در حالی که در مجلس خبرگان هم لزوماً همه متخصص نبودن، شما دیدید که عده زیادی هم بودن، یعنی اگر منظورتون از لحاظ فقه و مسائل اسلامی بود حدود 10-15 نفر بودن که در این زمینه تخصص نداشتن که عضو مجلس خبرگان شدن. بله، قانون اساسی که به وسیله دولت موقت به مجلس ارائه شده بود الگویی بود از قانون اساسی فرانسه و باز ترکیبی از قانون اساسی ایران گذشته و فرانسه، و در این قانون اختیارات بسیار وسیعی به رئیس جمهور داده شده بود، به طوری که رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو هم داشت، و چیزی به نام اصل ولایت فقیه مطلقاً مطرح نبود، بلکه همون هیئت 5 نفری فقها که در قانون اساسی قبلی هم اصل دوم پیشبینی شده بود میبایست قوانین رو از لحاظ تطبیقش با شرع مقدس اسلام نظر بدن. نخیر، امام چند نفر رو مأمور کرده بودن، یعنی همون کسانی که اونجا بودن، آقای دکتر حبیبی بود و بنی صدر بود و آقای یزدی بود و یکی دو نفر دیگه که من در ذهنم نیست، مأمور شده بودن که قانونی رو تدوین بکنن، ولی امام روی این قانون به اون معنا نظر نمیداد. هدف این بود که چیزی به صورت پیشنویس ارائه بشه که بعد در مجلس مؤسسان یا خبرگان مورد بررسی قرار بگیره. بحثی که این بحث مفصلی است راجع به که خود آقای بازرگان هم در خاطراتش مینویسه، اما اینها میرن پلوی امام، اتفاقا منم موقع پاریس بودم، میرن پلوی امام اصرار که آقا شما بیایید شیوتون عوض بکنید، چه بکنید و قبول کنید پارلمان باشه. امام هرچی با اینا بحث میکنه این اینا نتیجه‌ای از بحث کردن با اینا گرفته نمیشه، بهشون میگن که شما برید راجع به آینده بعد از رفتن شاه فکر بکنید، ولی زها دوستو مأموریت بیشون دادن، یکی این که من افرادی رو نمیشناسم، شما برید افرادی رو که میشناسید مسلمان و متدین و آدم های خوبی هستن و لایق مدیریت هستن شناسایی بکنید، و دوم این که طرح قانون اساسی بعد از رفتن شاه رو بریزید، که بازرگان در خاطراتش میگه ما به این جمع‌بندی رسیدیم که امام ما رو برای قبل از انقلاب نمیخواد، قبل از به سبب پیروزی انقلاب نمیخواد، برنامه‌شو ریخته و فعلا ما رو برای برنامه‌های بعد از انقلاب، بعد از به ثمر رسیدن انقلاب میخواد. و اونام شروع میکنن کار کردن روی اعضای شورای انقلاب و قانون اساسی و کابینه و این مسائل. همین مجلس خبرگان هم در شرایطی که میرفت که قانون اساسی در چارچوب ولایت فقیه طرح بکنه، دولت موقت طرح انحلال مجلس خبرگان رو میریزه و در جلسه این موضوع رو به تصویب میرسونن که امیر انتظام در خاطراتش جالب صحبت میکنه. به استناد این مسئله که این مأموریت این مجلس یک ماهه بوده و چون در طول یک ماه نتونستن وظیفشون انجام بدن، پس منحل اعلام میشه. در حقیقت حرکت کودتایی. بله؟ برای اینکه شعری رو میخوند آقای بازرگان، میگفت که اون چیزی که ما داده بودیم به مجلس دیگه اثری از آثارش باقی نموند، اون رو اصلا مجلس خبرگان کنار گذاشت. و اتفاقا من یه مقایسه کردم بین قانون اساسی که به تصویب رسید و قانون اساسی پیشنهادی. مطلقا از اون قانون هیچ گونه استفاده نشد، اون رو کنار گذاشتن و از نو کمیسیون ها مأموریت پیدا کردن در قسمت های مختلف بردارن اون قانون بنویسن. اعتراض آقای بازرگان این بود که ما، شما فقط وظیفتون این بود که روی قانون پیشنهادی ما نظر بدید و موارد اختلاف رو، اشکالاتش رو برطرف کنید، نه اون که اصلا این رو نادیده بگیرین و بعد برید قانون جدیدی رو طرح کنید. و از طرفی واقعیت این که با طرح اصل ولایت فقیه قویاً مخالف بودن و اون رو یک نوع دیکتاتوری مذهبی و روحانیت، آخوند، دیکتاتوری آخوندها یا به قول نعلین می دونستن. حتی اون موقع من یادمه بعضی از این لیبرال ها و طاغوتی ها شروع کرده بودن شعر گفتن راجع به حکومت آخوندیسم. وقتی که دیدن این روند داره پیش میره، اونها هم لیبرال ها برخلاف اون چی که اعلام میکنن، خودشون در بسیاری از موارد دیکتاتورتر از خیلی ها هستن. ما مواردشو در حکومت مصدق دیدیم، در دوران آقای بازرگان دیدیم، در دوره بنی صدر هم ملاحظه کردیم. اینها وقتی که دیدن که مجلس مؤسسان مطابق میل اونها پیش نمیره، با این استناد که چون مأموریتش یک ماه بوده و از یک ماه گذشت دیگه اعتبار قانونی نداره و باید منحل بشه. منتها بازرگان چون یه مقدار و خیلی هم محتاط و محافظه‌کار هست، موضوع رو با شخص امام مطرح کرد که امام قویاً بهش حمله کردن و گفت اصلا شما چه کاره هستی که در این مورد اظهار نظر بکنید؟ کسی حق نداره به مجلس خبرگان رو منحل بکنه. منتها آشنایی داشتن، ولی تا زمانی که توی مجلس خبرگان مطرح شد، یکی از کسانی که در همین دوره از سیاست کناره گیری کرد دکتر بقایی بود. دکتر بقایی میدونید با بازرگان و این گروه اینا سخت مخالفه و مصدقی نیست. موقعی که مسئله مجلس خبرگان مطرح شد و اصل ولایت فقیه مطرح شد، یک مصاحبه طولانی کرد و یه وصیت نامه منتشر کرد و خیلی حمله کرد به اصل ولایت فقیه، که ولایت فقیه یعنی حکومت آخوندیزم و دیکتاتوری و تئوکراسی است و بدین علت من چون نمیخوام مخالفت بکنم با در مقابل حرکت مردم بیستم و میدونم که 100% هم مردم بهش رأی میدن، ولی چون من مخالف هستم و همین علت از سیاست کنارگیری میکنم و کنارگیری کرد. حالا به نظر من اون اینقدر عقل داشت که از سیاست کنارگیری کنه، مخالفت نکنه، ولی بقیه لیبرال ها جلوش وایستادن و مخالفت کردن. دقیقا روشن نیست، برای اینکه مرحوم طالقانی در این دوره خیلی زیاد دوام نیاورد، فوت کردن. بله. و من مذاکرات مجلس خبرگان نخوندم که در این مورد چه نظری دارن. البته معمولا مرحوم طالقانی سعی میکرد که آشتی بده بین نظرات مختلف و همیشه سعی میکرد که طوری برخورد کنه که همه راضی باشن. حالا در این مورد چه نظری میشه؟ با تشریفاتشون مخالف بود و اینکه و حتی موضوع مطرح هم شد، منتها بحثی که مرحوم بهشتی کرد گفت که این امکانات صوتی که الان اینجا وجود داره و ما با این امکانات میتونیم سریع کارمون انجام بدیم، توی مسجد نمیتونیم الان انجام بدیم. بخوایم اون امکانات هم فراهم بکنیم هم وقت زیادی میبره هم خرج زیادی خواهد شد. بحث آقای طالقانی روی این مسئله بود که مطرح شد. بعید هم نیست. بر حال همونطور یک هفته گذشته گفتم، بعضی مرگ ها نعمت الهی برای خود و افراد. همسایه شما هم که نه، شما فاتحه نخوندن دارشون. بله، عرض کنم در مورد پارلمان هم که، یعنی در مورد مجلس هم که به جایی نرسید دولت موقت و زودتر از اون استعفا داد. و اما موارد اختلافی که لیبرال ها با حزب الله داشتن چی بود؟ صرف نظر از این مسائل مأموریتی که داده شده بود بهش، دولت موقت یعنی لیبرال ها تصورشون این بود که با کنار رفتن شاه و سران ارشد دولت، بقیه نظام باید حفظ بشه و در چارچوبه همون سیستم ماشین اداری کلیه اقدامات انجام بشه. تصور اینا این بود که این اتومبیلیست ماشین دولت، بستگی داره به این که رانندش به کدوم طرف هدایتش بکنه. راننده عوض شده، رهبری عوض شده، از همون ماشین میشه بهره برداری کرد و باید هم بهره برداری کرد. اگر ما بخوایم اون ماشین رو خرد و نابودش بکنیم، در حقیقت وسیله سواری خودمون رو از دست دادیم. تصور لیبرال ها و آقای بازرگان این نبود که این ماشین خودش یک مدعی است، یک اختاپوسی است که در مقابل هر نوع حرکت انقلابی مقاومت خواهد کرد. یه مطلب بود اختلاف که ایشون میگفت تا سطح وزرا و معاونین وزرا که کنار رفتن، بقیه سر کارشون باشن، در حالی که برداشت نیروهای انقلابی این بود که این ماشین خودش یک ابزار بسیار قوی در دست طاغوت بوده و ساخته و پرداخته فرهنگ طاغوتی است. عقربه ساعت نمیدونم، شما بگید ساعت من یادم بیاد. دور شما میگه. بله، مفهوم همین بود. یعنی حالا من این رو نشنید بودم، ولی به هر حال در برخوردش استنباط همین بود که ما وقتی که بسیار، من رفتم موقعی رفتم 30 سال بلوچستان برای مسئولیت استانداری، اونجا دیدم که ساواکی ها همه پشت میزاشون نشستن توی استانداری. 11 تا ساواکی، مأمور روابط عمومی ساواکی بود، مسئول امور اجتماعی ساواکی بود، بعضی بخشدارا ساواکی بودن، همه نشسته بودن سر پستاش. و بعد معلوم شد، گفتن آقا اینها هم توبه کردن. اونقدر هم در این مورد مسامحه شد که اگر یادتون باشه ساواکی ها ادعای حق حقوقشون هم کردن، آمدن تظاهرات را انداختن جلوی نخست وزیری که یالا حقوق ما رو بدید. مورد دوم اختلاف برخورد انقلابی با مسائل بود. دستگیر شدن اونم بود جزشون. دولت موقت و لیبرال ها اصولا با حرکت های تند انقلابی موافق نبودن و معتقد به سیاست گام به گام. و آقای بازرگان میگفت که ما پیکان نازک نارنجی هستیم یا فولکس نازک نارنجی، ولذا اعتقاد داشتن که باید به شیوه رفرمیستی تحولات سیاسی اجتماعی صورت بگیره، در حالی که جامعه ایرانی که 2500 سال در بند بوده انتظار داشت که هرچه سریعتر مشکلاتش برطرف بشه. سومین مشکل حضور مردم در صحنه بود. از نظر لیبرال ها با پیروزی انقلاب مأموریت مردم و روحانیت تموم شده، مردم باید سر و کار و زندگیشون برگردن و روحانیت هم به مسجد و نماز و دعاشون. و به صراحه در یکی از مصاحبهاشون گفتن که صحنه رو خالی کنید بذارید ما کارمون انجام بدیم. یه جمله جالبی مایکل فیشر داره، من براتون بخونم، خیلی جالبه. بله، مایکل فیشر اینطور میگه، میگه برای ملیگرایان و به خصوص اعضای جبهه ملی با سقوط رژیم شاه انقلاب به ثمر رسیده است و اون چی که باقی میماند این است که به بورژواها و متخصصین امکان و فرصت داده شود که کنترل نهادهای دولتی را به دست گیرند، در حالی که برای امام خمینی انقلاب کامل نمیشد اگر میبایست همون سیاست ها و روش های گذشته ادامه یابد. برای ایشان انقلاب صرفا یک انقلاب سیاسی و یا اقتصادی نبود، بلکه یک انقلاب معنوی هم بود که میبایست ارزش ها و معیارهای حاکم بر دولت و رفتارهای اجتماعی را تغییر دهد. تصور لیبرال ها این بود که انقلاب تموم شده، صحنه برای متخصصین و کارشناسان باید خالی باشه، اونها بتونن خدمتشون رو ارائه بدن. ولی هم برای روحانیت و هم برای مردم موضوع چیز دیگری بود. از یک طرف روحانیت تجربه دو نهضت گذشته رو به دنبال داشتن، نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، که در هر دو نهضت حرکت توده‌ای و مردمی به وسیله روحانیت انجام شد و نهایتاً متخصصین لیبرال ثمرات اونها رو به باد دادن. و مردم هم که در این انقلاب سهم داشتند، سهم وسیعی داشتند و انقلاب رو مال خودشون میدونستن، به سادگی حاضر نبودن که صحنه رو خالی کنن. و توصیه رهبری انقلاب هم در همین مسئله بود که مردم کماکان در صحنه باشن. مورد اختلاف دیگه مسئله قصاص و مجازات خیانتکاران بود. دولت موقت و به خصوص به طور کلی لیبرال ها که معتقد به عفو و اغماز بودن، از برخورده های تند و اعدام ها نظر خوشی نداشتن و با جدیت سعی میکردن که جلوی این حرکت ها رو بگیرن. من در امریکا بودم روزی که اون چهارتا سران نصیری و رحیمی و ناجی و خسروداد اعدام شدن. مصاحبه‌ای تلویزیون امریکا با بازرگان کرد، گفت که شما مگر قول نداده بودید که با عفو و اغماض اسلامی و رحمت اسلامی با اینها برخورد بشه، چطور شد که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب خشونت و انتقام جویی حاکم شد و این چهارتا سران ارتشی اعدام شدن؟ بازرگان به جای این که بگه آقا اینا این همه جنایت کردن، این همه مردم کشتن، اگه شما خودتون امریکایی های گوساله شما خودتون بوده با اینا چه کار میکردید، به جای این حرف گفت بله من قبول دارم دستش کاری کرد. گفت این از روی سر من رد شد و بعد از این من نمیگذارم اینطور بشه. این شیوه برخورد بود. و اگر خاطرتون باشه در مورد محاکمه هویدا اون چنون جار و جنجالی را انداختن که توانستن برای مدت محدودی متوقف کنن اجرای مجازات رو در مورد هویدا. نشد. نه. نشدم. واقعیتی ها خود قطبزاده مصاحبه کرد، من مصاحبهش رو دیدم در امریکا، گفت که اگر ما دخالت نکرده بودیم هویدا اعدام شده بود، به عنوان یک پیروزی برای لیبرال ها تلقی میکردن، چون میدونی هویدا هم خیلی سوژه بود برای فرانسوی ها و امریکایی ها و در امریکا فریدون هویدا خیلی تلاش میکرد که بتونه آزادش بکنن. در فرانسه هم اصولا میگن انگلوفیل هویدا فرانسوفیل بود از لحاظ شیوه سیاسی و وابستگی فرهنگیش. خیلی تلاش شد که هویدا رو بتونن آزاد بکنن و حتی کارتر نامه‌ای نوشت برای نمیدونم امام نوشت یا برای بازرگان و درخواست بخشش هویدا رو کرد. خب این مسئله رو برای خیلی ها گفتم، برای نصیری همین حرف زدم یادتون باشه. ببینید من اونطور که خاطرم هست نصیری در همون موقعی که مصاحبه تلویزیونی میکرد با اشارات دست و سر داشت رمز رد میکرده. شما در یک شرایط انقلابی باید یک حرکت هایی رو انجام بدید که خطرات بعدی انقلاب رو رفع کنید. وجود امثال نصیری و خسروداد و اینها حتی در داخل زندان هم یک خطر بزرگ بود برای انقلاب، یا امثال هویدا. از طرفی اینها در اون شرایطی که مثلا رحیمی حتی در آخرین لحظه‌ای که می‌خواستن بکشنش جاوید شاه میگفته، این چی میتونه از این در بیارید مطلب؟ و حرفشون حرف بیموردی است. وقتی که شما اینا نگه می‌داشتید، حتی اگر واقعا صادقانه به این دلیل نگه می‌داشتید، مردم باور نمی‌کردن، می‌گفتن این بهانه است که اینا رو نجات دادن بعد دوباره بیان سر کار. تا مردم زیر بار نمی‌رفتن. مطلب دیگه اختلاف در مورد نهادهای انقلاب بود. امام در شرایطی که مأموریت دولت رو محدود و موقت می‌دونستان و این بینش و شناخت رو داشتن که دولت توانایی اجرای فعالکارهای انقلابی رو نداره، لذا به موازاتش و با توجه به نیازهای مملکت نهادهای انقلاب خودجوش یکی پس از دیگری به وجود آمد: کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، حبس و صد امام، جهاد سازندگی الی آخر. در حقیقت مسئولیت حرکت‌های انقلابی و تأمین نیازهای مردم یا دادگاه‌های انقلاب به وسیله این نهادها انجام می‌شد. دولت موقت به جای استقبال از این حرکت که بار سنگینی را از رو دوشش برمی‌داشت و موجب می‌شد که فشار زیادی به دولت موقت وارد نشه، شروع به کارشکنی کرد و تا اونجا که مقدورش بود در جهت در راه رشد و شکوفایی نهادهای انقلاب سعی می‌داشت و با عنوان حکومت در حکومت، تعدد مراکز قدرت و مسائلی از این قبیل، ندادن بودجه به امکانات مالی به این نهادها، جلوی حرکتشون رو می‌گرفت. از نظر دولت موقت تا زمانی که شهربانی بود احتیاجی به کمیته نیست، تا زمانی که ارتش هست احتیاجی به سپاه نیست، تا زمانی که دادگستری هست احتیاجی به دادگاه‌های انقلاب نیست و همه این مسائل رو سعی می‌کردن که از طریق قانونی با توجه به ویژگی‌هایی که قبلا اشاره کردیم عمل بکنن. مورد بعدی اختلاف سیاست خارجی بود. از نظر دولت موقت سیاست خارجی جمهوری اسلامی میبایست بر پایه سیاست مستقل ملی و موازنه منفی و با یک نوع تکیه و تمایل به غرب باشه. لیبرال ها با توجه به اعتقاداتشون قطع رابطه با امریکا رو به هیچ وجه توصیه نمی کردن، ادامه رابطه رو، حتی حضور نظامی امریکا رو هم در ایران کماکان تایید می کردن. و زمانی که سولیوان با بازرگان تماس می گیره برای خروج گروه مشاورین مستشاران امریکایی، بازرگان مخالفت میکنه و توصیه میکنه که این مستشاران نظامی امریکا کماکان باید در ایران حضور داشته باشن. از طرف دیگه در مورد صدور انقلاب هم لیبرال ها با اصل صدور انقلاب به عنوان یک امر دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بودن. بله داره، مدرکش اشاره شده، کتاب مأموریت در تهران هست مال همون سولیوان، صفحه 189. بله نه اون مخالف چیز منافاتی نداره. مشکل مسئله‌ای که وجود داشت، ما یه سیستم بسیار پیچیده نظامی داشتیم. تصور اونها همین بود که ما دیگه نه جنگی با کسی داریم، نه می‌خوایم ژاندارم منطقه باشیم، نه احتیاج داریم به این که نه ما دعوا با کسی نداریم. بین علت داشتن این سیستم پیچیده خرج داره برای ما و کار بیچود بیخود، و همین علت F-14 ها رو میخواستن پس بدن. نه F-16 که اصلا تحویل نگرفتن. F-16 قراردادش بسته شد. بله نه اون مخالف چیز منافاتی نداره. مشکل مسئله که وجود داشت، ما یه سیستم بسیار پیچیده نظامی داشتیم. تصور اونها هم این بود که ما دیگه نه جنگی با کسی داریم، نه میخوایم ژاندارم منطقه باشیم، نه احتیاج داریم به این که نه ما دعوا با کسی نداریم. بین علت داشتن این سیستم پیچیده خرج داره برای ما و کار بیچود بیخود، به همین علت F-14 ها رو میخواستن پس بدن. نه F-16 که اصلا تحویل نگرفتن. F-16 قراردادش بسته شد، ولی در همون زمان از هاری و بختیار و بعدش هم زمان مدنی فسخ شدن و چه خیانت بزرگی شد با این فسخ که هنوز ما گرفتارش هستیم، با این فسخ هایی که شده بود، که البته سلیوانی که از افتخاراتش این میدونه که من بدون مجوز واشنگتن توانستم اعمال نفوذ بکنم و وادار کنم که از هاری بختیار و بعدنم مدنی، مدنی از افتخاراتش میدونه من در یک روز 30 میلیارد دلار قرارداد رو فسخ کردم. 30 میلیارد دلار قرارداد فسخ کردن به معنای حداقل 3-4 میلیارد دلار خسارت فسخه، در حالی که اونها به خودی خود خودشو فسخ میکردن چون دیگه به جمهوری اسلامی نمیخواستن بدن. برای اینکه خسارت فسخ به گردن ما بیفته فشار آوردن از طریق عوامل خودشون فسخ کردن. بله بله.
ما اون سال اول دومن برام اونجا بودیم، اما مکرر گفته میشد که اینجا که درد ما نمیخوره، این آمریکا ساخت برای جاندارمی منطقه خودش.
درسته.
و ما بحثی از این هتل ها، از این تشکیلات، از این فرودگاه، از این چیزی اینا به نفع یه کارای عام المنفع استفاده کنه. به فکر اینها خودتون نمیگه، مثلا خود ما مثلا آقای خامنه‌ای اینا هیچ قرار من یادم ملاقات داشتیم آقای خامنه‌ای با دیگران، هیچ مسئله ای نبود که این هتل ها و این تشکیلات اینجا مجهز بشه، تکمیل بشه برای پایگاه نظامی. این واقعی باور نمیشود.
خودم هم باور نمیشود. ما با دنیا جنگی داشته باشیم و این پایگاه رو بخواییم. شخیران
شنیدیم مجدد اونها رو
محکم
کردند و قوی کردند و گفتند نه
اینا رو میخواییم دستش ندارم. الان که پایگاه کناره کاملا فعاله، من مرتبا اونجا چون نمایندگی وزیر کشور رو دارم در اون طرح چابهار، مرتبا میرم اونجا. عرض کنم به خدمتتون اینجا مسئله دولتی که مأمور اجرای سیاستی است. آقای زید یا عمر در یک شرایطی ممکنه اظهار نظرهایی بکنن، ولی اظهار نظرهای شخصی ممکن باشه. من فرض بکنید خودم یادم اول میگفت آقا کامپیوتر نمیخوایم، ما این همه کارگر بیکار داریم، کارمند بیکار داریم، به جایی که کامپیوتر وابستگی ایجاد میکنه بفرستیم. البته این شور وجود داشت در اون اوائل، ولی موقعی که نشستن آدم بنشینه منطقی فکر بکنه مسلما افکارش فرق میکنه. در مورد ارتش 20 میلیونی امام چه زمانی مطلب رو مطرح کرد؟ در همون زمان دولت موقت بود که مسئله ارتش 20 میلیونی مطرح شد. موقع کردستان به اون صورت بحران ایجاد شده بود، اینها به طور طبیعی میدونستن که ما گرفتاری داریم. گرفتاری هایی که مطرح بود این بود که ما یا باید با امریکا تفاهم بکنیم، سازش بکنیم تا درگیر نشیم با دنیا، یعنی این که به حمایت از امریکا شوروی هم با ما درگیر نشه، و یا به حمایت شوروی امریکا با ما درگیر نشه. این سیاست رو از بعد از جنگ جهانی دوم سعی میکنه اعمال بکنه. این بحث نشرقی نغربی رو با مسئله اصل موازنه منفی اینا اشتباه گرفته بودن، و مسئله صدور انقلاب. چندین مرتبه بازرگان و یزدی به سراغ گفتن ما انقلابمون را صادر نخواهیم کرد، جملاتشون رو من دارم یادداشتم کردم و با مرجعشون، در حالی که امام میفرماید ما انقلابمون رو به تمام جهان صادر میکنیم. درک لیبرال ها این بود که شما به جای این که بیایید از نهضت های آزادی بخش حمایت بکنید، بیایید دلسوزی و غمخواری برای نهضت های مختلف آزادی بخش بکنید، بیاید اول یه الگو بسازید از جامعه ایرانی، جامعه انقلابی ایران، تا اونها خودشون برن تبعیت بکنن و تقلید بکنن، و نه اینکه بیایید اول موضع بگیرید در مقابل دولت‌ها با حمایت از حرکت‌های مردمی. با این موارد اختلاف و با این مسائلی که پیش آمد کرد، نهایتاً به طور طبیعی دولت موقت نمیتونست دوام بیاره، مثل همه حکومت‌های میانه رو که در انقلاب‌های دنیا دوام نیاورد. در انقلاب روسیه 6 ماه دوام آورد حکومت کرنسکی، 7 ماه. در حکومت فرانسه 3 سال دوام آورد. در حکومت ایران به روایتی میتونیم بگیم همین 9 ماه، البته اگر اون سیر تحولات رو حساب بکنیم تقریبا 3 سال طول کشید تا زمان 7 تیر که رفت. تقریبا البته شاید هم چیزی بگم، من 5 مورد ذکر کرده بودم. بله. آها اونم من اشاره کرده بودم. اون برخوردهای انقلابی رو که عرض کردم در همه زمینه‌ها معتقد بودن که به عفو و اغماز و سازش، از جمله مثلا مسئله کردستان، که اینها معتقد به برخورد قاطع و تند نبودن. یه جمله بازرگان داره خیلی جالبه، میگه که ما در شرایطی بودیم که نه عدالت علی را داشتیم و نه قاطعیت خمینی را. خیلی جمله جالبه میگه بازرگان، این جمله رو خودش میگه در کتابش، در چیز، در جزوه‌ای که به نام شورای انقلاب دولت موقت مینویسه این مطلب رو اشاره میکنه. اون اصلا معتقد بود به شیوه میانه و مسالمت جویانه، میگه بریم بنشینیم با کردها به تفاهم برسیم. زمانی هم که قرنه‌ای برخورد قاطعی کرد، اون چنون اینها عصبانی شدن که مقدمات و وسیله کنار رفتن قرنه‌ای رو فراهم کردن. میگن که نه، میگن ما نه اونو داشتیم نه اونو. آره شاید، شاید این مسئله هم باشه. به هر حال دولت آقای بازرگان بعدا در کتابش شدیداً به روحانیون حمله میکنه، میگه که روحانیون ما رو پلکان ترقی خودشون کردن. و بعد جمله دیگری میگه، میگه ما وحدت داشتیم ابتدای انقلاب، مکتب نداشتیم و هکنون مکتب داریم و وحدت نداریم. یه برداشت غلطی لیبرال ها داشتن این بود که تصور میکردن این انقلاب از ائتلاف نیروهای مختلف وجود اومده با گرایش ها و شیوه های مختلف فکری. تصور اینا این بود، که البته در انقلاب های دیگه دنیایی حالت بود. در انقلاب روسیه سوسیالیست ها و کمونیست ها با همه ائتلاف کردند. در انقلاب اسلامی ایران اینچنین چیزی نبود، یعنی انقلاب با یک حمایت قوی مردمی و در پوشش اسلامی و در با انگیزه و اهداف اسلامی حرکت کرد. به قول یکی از برادرها حرف خوبی میزد، میگفت که موقعی ما از زندان اومدیم بیرون دیدیم یه اتوبوسی پر از جمعیت داره میره، ما تنها کاری کردیم یه گوشیش گرفتیم سوار شدیم، اصلا نفهمیدیم که خیلی عظیم جمعیت به کجا داره ما رو میبره. آقای بازرگانی که تا 2 سال پیشش صبح لباس ورزشی میپوشید و تمرین 2 میکرد دور پارک شهر، یک دفعه مواجه شد با این حرکت عظیم مردم، آمد به میدان. نه تنها او بلکه خیلی از لیبرال ها اینها تصورشون این بود که، و هنوزم برداشتشون اینه که، امام و حرکت مردم در اثر ائتلاف اونها و حرکت اونها بود که به ثمر رسیده، نه اینکه اونها اومدن به مردم پیوستن. و لذا مسئله ائتلاف رو مطرح میکنه، میگه در آغاز چون به ما نیاز داشتن با ما ائتلاف کردن و وقتی که رفع نیازشون شد انحصارگری کردن و ما رو کنار زدن. روزی که دکتر سنجابی و مهندس بازرگان پاریس بودن، من شانس آورده بودم که همون موقع اونجا بودم، تلویزیون ها رادیوهای مختلف خارجی مطرح کردن که رهبر ملیگرایان و رهبر مذهبیون با یکدیگر برای انجام یک ائتلاف سراسری به مذاکره مشغول شدن. امام واقعا در این مورد خیلی هوش و ذکاوت عجیبی داره. اجازه ملاقات عموم خصوصی به سنجابی ندادن، گفتن میخواد صحبت بکن بیاد دیگران نشستن اونم بنشینه ملاقات بکنه. اصرار که باید این ملاقات خصوصی به من داده بشه. حالا میدونید که اصلا اون ماموری از طرف شاه داشت که بیاد ببینید چطوری میتونه امام راضی بکنه، تعدیل بکنه. و از اون طرف هم داشت میرفت کانادا برای شرکت در کنگره احزاب سوسیالیست جهان که گولدا مایر بود و یه مش از این صهیونیست ها، امام شرطی که تعیین کردن گفتن رسما اعلام بکنید که این کنگره رو من محکوم میکنم و در این کنگره شرکت نمیکنم. اعلام کرد. وقتی که اعلام کرد و آمد و صحبت کرد، امام گذاشتن جلوش، گفتن که این نظرات منه، اگر قبول بکنی میتونی جزء ما باشی، قبول نکنی جزء ما نیستی، جزء مردم، که یکی که دولت شاه غیر قانونی است و شاه باید برود، دوم این که مردم حکومت اسلامی میخوان، سوم چیزی که بود حال من در ذهنم نیست، انجام شد. بله، آقای سنجابی پذیرفت اینها رو، به محضی که دادن دستش ها آج هم دوام وجود داره دستش، آمد خبرنگاران بیرون وایس دادن صحبت رو منتها سنجابی باز اینجا زرنگی کرد، گفت که ما به توافق رسیدیم با حضرت امام که سیاست کلی رو روی این اصول قرار بدیم. شب امام یک مصاحبه خیلی تندی کرد. خبرنگار ازش پرسید که ملاقاتون با آقای دکتر سنجابی چگونه بود و فلان بود، ایشون با عصبانیت گفتن که نه ائتلافی بوده نه توافقی بوده، این آقا به همین صورت، این آقا آمد اینجا، من نظراتم رو بهش گفتم، گفتم اگر بپذیری با مردم هستی، اگر نپذیری با مردم نیستی، به او هم پذیرفت و رفت. من دارم مطلبشو. رادیو تلویزیون سوئیس بود. شما حضرت آیت الله با کریم سنجابی از جبهه ملی در پاریس بحث مهمی داشتید، آیا با این حزب سیاسی مشترکاً مبارزه خواهید کرد؟ یعنی ائتلاف میکنید؟ جواب: من مسائلی و مطالبی داشتم و امکان ندارد یک قدم از آنها برگردم. بیشون گفتم و ما با جبهه خاصی ائتلاف نداریم، همه ملت با ما و ما با همه ملت هستیم و هر کس این مطالبی که ما داریم و عبارت از استقلال مملکت یا آزادی همه جانبه و جمهوری اسلامی که قائم مقام رژیم سلطنتی است، هر کس با اینها موافقت کند از گروه ماست و از ملت است و اگر موافقت نکند بر خلاف مسائل اسلام و ملت گام برداشته است و ما هیچ ربطی با او نخواهیم داشت، و اونهایی که با ما موافقت کنند ما هم با اونها همصدا خواهیم بود، لکن ربط خاصی با کسی نداریم. بعد سوال بعدی میکنه: حضور آقایان مهندس بازرگان و کریم سنجابی با شما چگونه بود است؟ دوباره امام اینجا میگن: بارها گفتم که ملت ایران خواهان برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و سقوط دودمان منحوس و خواهان پهلوی و برقراری حکومت اسلامی باشند. هر کس اینجا آمده است من این موضوع را با اون مطرح کردم، این دو آقا هم آمدند و من مطرح کردم، آنان پذیرفتند و رفتند. هر کس برخلاف خواست ملت مسئله عنوان کند خائن به ملت و مملکت است. تصور آقایون این بود که میتونن با عنوان کردن جامعه ملیگرایان و رهبران ملیگرا ملیون به اعترافی برسن، به هر حال تا آخرم این تصور رو داشتن، در حالی که اینطور چیزی نبود. و مسئله دوم که آقایون مطرح میکنن این که همین ما رو آقای خامنه ای و آقای بهشتی میگن ما کس دیگه ای رو نمیشناختن، خب درستم بوده، شما در اون شرایط آقایون لیبرال ها مطلوب ترین و مناسب ترین فرد بودید برای حکومت، دیگه هم تموم شد دورتون، دیگه درخواست ارث و میراث نکنید، آب برید گوشه خونه به قول امام کتاب بنویسید. حالا ببینید یه مسئله هستش، عرض کنم به خدمتون، نه، انسان ها ویژگی های متفاوتی دارن، در یک شرایط خاصی ویژگی انسان های خاصی به درد یک مسئولیت هایی میخوره، در اون شرایط آقای بازرگان به درد نخست وزیری میخورد. من مهندس بازرگان رو از زمان قبل از 28 مرداد میشناسم، باشم هیچ وقت موافق نبودم، همیشه هم دلخور بودم ازش، ولی روزی که امام اعلام کردن آقای بازرگان نخست وزیر، من گفتم بهترین و مطلوب ترین انتخاب شد در اون شرایط خاص مملکت. اون ها کی نمیدونید؟ نه اجازه میدید، حالا هنوز معتقدم، هنوزم معتقدم، یعنی من ویژگی بازرگان رو خوب میدونستم در اون شرایط خاص. خب حالا امام بفرم، من نظرم اینه که به نظر من اشتباه نکردن ایشون، در اون شرایط خاص بهترین انتخاب شد و ماموریتش هم 8-9 ماه بعدش تموم شد. او بری کنار دیگه، یه زمانی ممکنه بنده به درد یه مسئولیتی بخورم، اون دوره که تموم بشه دیگه به درد اون مسئولیت ها نخورم، یک خصوصیت جوانتر بخوان، خصوصیت تونتر بخوان، خصوصیت نرمتر بخوان، اون موقع من باید برم درس بدم. نباید دیگه اصرار بکنم که من چون سال 59 60 استاندار بودم حالا باید تا ابد ده وزیر باشم مثلا. نه، باید قبول بکنم در یک شرایطی محمدی مورد نیاز بود، الان مورد نیاز اون کار نیست. متاسفانه این حرف رو یعنی گاردشون برداشتن، آنگارد شده. درسته، حتی موقعی که کابینش رو معرفی کرد آقای بازرگان و سنجابی رو گذاشت وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، من با دو گوش خودم شنیدم و تلویزیون چشمم میدید، یک جمله‌ای به کار برد، گفت که موقعی که ما شنیدیم دکتر سنجابی وزیر خارج شد ما آسود خاطر شدیم. آمریکا گفت. ببینید در اون شرایط خاص روی کار اومدن بازرگان از لحاظ، چون در شرایطی بود که هنوز انقلاب قدرت رو به دست نگرفته بود، ارتش حضور داشت، امریکا حضور داشت، هنوز امام فقط بر مبنای توانایی و حمایت توده‌ای حرکت میکرد، سیستم ما نداشتیم، دولت نداشتیم، ارتشی در اختیار ما باشه نداشتیم، در اون شرایط میباید کسی باشه که یک مقدار زیاد اعتراض و عکس العمل شدید گروه خاصی رو وجود نیاره، و اون شخص بهترینش آقای بازرگان بود. از یک طرف مذهبی بود که مذهبیون قبول داشتنش، که خب آدم مذهبیه، مسلمانیست، کتاب نوشته، از یک طرف لیبرال بود، ملیگرایان همه قبولش داشتن، از یک طرف تمایلات غربی داشت، امریکا هم احساس کرد که پس میتونه حالا با حکومت بعدی بسازه، و به هر حال در اون شرایط خاص خودش مطلوب ترین بود و به نظر من اشتباهی نشد بود. عرض کنم به خدمتتون، خب اشغال لانه میذاریم جلسه بعد، که با اشغال، یعنی با ملاقاتی که آقای بازرگان با برژنسکی کرد و اشغال لانه جاسوسی، دولت موقت عمرش تموم شد، که جلسه بعد صحبت میکنم. حالا اگه مثلا آره وقت داری سوال.
انقلاب یعنی ملک شاید تو بری کنار،
جوبرشان همه اینه یه چکی کنانشن تمام این دو بند قرده دور بشن و این شغل ها چیز کنید جابر اسلام این همه رو شنها رو ایزاریم و یه حکومت اسلامی سیستم ایران خلاصه چطور انقلاب اونم حالی شونه
آره. از کنم من در این مورد یک جزوه نوشتم که انشاءالله چاپ شد به نام بررسی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحلیلی هم روی مسئله صدور انقلاب گذاشتم. در نهایت طبیعی وقتی ما میگیم حاکمیت جهانی اسلام، حکومت مستضعفان، وحدت جهان اسلام، حکومت الله، یعنی نهایت همین آباد برن گورشون گم کنن، این به طور طبیعی. خود شوروی همین حرف رو میزنه، میگه حاکمیت پرولتاریای بر جهانی. امریکا میگه حکومت جهان آزاد، دموکراسی در جهان آزاد. این مسئله است که از لحاظ آرمان ها و ایدئولوژی ها تنها منحصر به ما نیست، بلکه کشورهای دیگه. الان شما از شوروی بپرسی آیا شما صدور انقلابتون رو متوقف کردید؟ میگه نه، حتی در قانون اساسیش هم ذکر شده. ولی میگه که من از طریق دخالت نظامی در امور کشورهای دیگه عمل نمی کنم، من سعی میکنم تبلیغ بکنم فکر انقلابی رو از طریق احزاب کمونیست، از طریق مردم، و به این وسیله مردم خودشون قیام بکنن. این بحثیست که شوروی میکنه، میگه که این دخالت نیست. اصل 154 قانون اساسی از یا 152 قانون اساسیش کنون دارید، میگه که در این عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها نسبت به صدور انقلابمون به همین دنیا اقدام خواهیم کرد. کشورها در این رابطه برای ما فرق نمی کنن. بلندگوهای ما تلاش میکنه که انقلاب رو، اون فکر انقلابی رو، معیارها و آرمانها رو صادر بکنه. یعنی این که به مردم مصر بگیم که آقا اگر میخواید رستگار بشید این شیوه است، مردم سایر دنیا هم همینطور، و این به این وسیله افکارمون رو به دنیا برسونیم. در این مورد دخالت مطرح نیست.
دخالت
چونه؟
دخالت نظامی، دخالت سیاسی؟
نه، دخالت سیاسی هم اینجی نیست، این دخالت تبلیغاتی است. شما در همه سفارتخونه ها یه وابسته فرهنگی دارن، همه کشورها بلا استثناء، که این حق رو دارن متقابلا در کشورهای مختلف نظرات کشور خودشون رو تبلیغ بکنن، ارائه بکنن. الان در ایران هست، ایران هم در همه کشورها رایزن فرهنگی داره و سعی میکنه که مطالبش رو بگه. شما دیدید که در سالگرد استقلال کشورها، انقلاب کشورها، حتی تلویزیون هم سفیرشون میاد یه برنامه رو اعمال میکنه. متقابلا ما همی کار میکنیم ها، یعنی اگه سفیر شوروی 17 اکتبر میاد راجع به انقلاب روسیه در یه صحبت میکنه که اصلا ما گوش نمیدیم چی داره میگه، متقابلا سفیر ما هم 22 بهمن میره در اونجا در تلویزیون اونها عمل میکنه. بله، همینطور که رادیوی مسکو صداش همه جا شنیده میشه، آنتنهای تلویزیون و رادیوی ما هم در اطراف مرزهامون خیلی خیلی بلنده و سعی میکنیم که افکارمون رو تبلیغ بکنیم. و اما مورد دخالت نظامی، سیاسی و اقتصادی حتی بستگی داره. من یک فرمولی براتون ترسیم میکنم. این جمهوری اسلامی اینجا دولتی است که وجود داره، این هم ملت است که تحت لوای جمهوری اسلامی رابطهش با دولت بر اساس نیاز خودشه. ما اگه رابطی با دولت‌های دیگه داریم بر اساس نیاز خودمونه، نه بر اساس نیاز اونها.
البته مسلمان اونا نیازهایی دارن. ما اگر نیازی نداشته باشیم با یه دولتی رابطه برقرار کنیم رابطه برقرار نمی کنیم. ولی رابطه ما با ملت‌ها بر اساس نیاز ملت‌های دیگه هست. چرا؟ برای اینکه اونها میگن ملت‌های مستضعف هستن، احتیاج دارن ما به عنوان پیش قراول انقلاب بهشون کمک بکنیم، فکر بکنیم. رابطه ای که ما با این دولت و این ملت داریم همیشه یه رابطه معکوسه. هر اندازه که رابطه ما با دولت‌ها نزدیکتر و صمیمی‌تر باشه، رابطه ما با ملت محدودتر میشه. محدودتر میشه، خصمانه نیست ها.
ولی دولت ملت، دولت ملت.
مثال میزنم، مثال. مثلا فرض بکنید شما در سوریه، در لیبی، الان رابطه ما با دولت سوریه و دولت لیبی خیلی نزدیکه، ولی رابطه ما، رابطه مستقیم ها با ملت لیبی و سوریه ما خیلی خیلی محدوده و حتی خیلی محتاط برخورد میکنه. و هر زمانی که رابطه ما با اون دولت ها محدود بشه، رابطه ما با ملت هاشون توسعه پیدا میکنه. مثل مثلا عراق، افغانستان، لبنان، فیلیپین. وقتی که این رابطه محدود شد، رابطه ما با ملت ها گسترش پیدا میکنه. مجلس اعلای انقلاب اسلامی هم تشکیل میدیم، نهضت های آزادی بخش اسلامی افغانستان را هم در اینجا تشکیل میدیم، کمک نظامی میکنیم، کمک اقتصادی میکنیم، کمک عرض سیاسی هم در تعلیم دادنشون، در هدایتشون، در تشکلشون، در دادن تجربه انقلابی، همه جور بهشون کمک خواهیم کرد. این ایجاد این رابطه، این رابطه ظریفیست. ممکن در یه شرایطی باشه که رابطه ما با اینها وجود داشته باشه، ما تا پنهانی و مخفی باشه. من الجزایر بودم، حدود 22 بهمن هم بود، سفیر ما همون زمان هم یک حرکت های اسلامی در دانشگاه شده بود و یه شخصی بود به نام عباس مدنی. یه عباس مدنی مثل شریعتی ایران قبل از انقلاب که هم جزو سران نهضت آزادی بخش بوده و هم از لحاظ فکری فکر انقلابی داره روی جوانها و دانشجویان هم خیلی موثر. او رو به اتفاق دوتا از مفتیهای الجزایر که حسین بودن، بعد شنکیشون مرد، دستگیر کرده بودن. در همون زمان کارت دعوت از ایران رفته بود برای عباس مدنی برای شرکت در جشنهای سالگرد انقلاب اسلامی ایران از طریق وزارت خارجه الجزایر. حالا شاهدین این موضوع سوژه شده بود و اونا اعتراض کردن حتی به اسرائیل. اونا در شرایطی که ما یک کسی زندانی میکنیم، شما برایش کارت دعوت میفرستید بیاد اونجا. و سفیر کلی به دردسر افتاد تا بتونی موضوع رو یک طریقی حل و فصل بکنه و التیام بده. این واقعیتی است که وجود داره و به همین علت روابط دیپلماسی و دیپلماتیک روابطی است حساس و ظریف که باید در تنظیمش طوری برخورد بشه که هم آمال و برنامه‌های برون‌مرزی جامعه بتونه پیش بره. الان ما روابط نزدیکی با حرکت‌های توده‌ای در عربستان نداریم، اگر داریم خیلی مخفی و محدوده. ولی هر انداز رابطه ما با اونها، ولی با مثلا مصر داریم، ولی ما نیازی به این نداریم. قبر سلیمان خاطر و خالد اسلامبولی هم سنگ قبرشون درست میکنیم، خیابون هم نامشون میکنیم. ولی اگر جریان شهر هما بود در سوریه که درگیری داری؟ با اخوان المسلمین درگیری شدید شد، همس بود در اینجا شد، دولت ایران کاملا سکوت کرد، حتی سرزنش کرد اخوان المسلمین رو که شما در این شرایط به صلاح نبود که حرکت رو انجام بدید. با توجه به اینکه سوریه تنها کشوری است در مقابل صهیونیست‌ها به اسرائیل ایستاد، این کار صحیح است. البته حرکت ظریفه، صدور انقلاب ما هم صدور انقلاب همه جانبه هست، منتها درجه به میزانش بستگی داره به تنظیم این
عرض کنم چرا؟ من قبول دارم دخالته، ولی اجازه بدید. بله نه، اون که در نیکاراگوئه ما داریم به دولتش کمک میکنیم، دولتی با ملت یکیه، اون چیزی نیستش. افغانستان ما با دولتش خصومت داریم، درگیریم، ما دولت اصلا قبول نداریم. اون فرق نمی کنه. ببینید درجهش مشخص کنید. نه همه دولت اجازه بدید، نه اجازه بدید. ببینید عرض کردم که شما یه رابطه معکوس موجود بیارید بین دوتا. یک جا اخوان المسلمین با ایدئولوژی اسلامی بر علیه دولت بعثی سوریه اقدام میکنن، ما اونها رو نفی میکنیم و سرزنش میکنیم چرا این کار کردید و از دولتش حمایت میکنیم. همون بعث افلاقی صدام هم با تمام توان بر علیه دولتش داریم جنگ میکنیم. این یه امریست در همه دنیا پذیرفته شده هستش که شما وقتی که رابطه دوستانه دارید با یک کشوری بر مبنای روابط متقابل و اصلی است که اصل عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر. ما به شوروی اعتراض نمی بود که شما که به انقلاب ما رو پذیرفتید به چه حق اومدید در ایران جاسوس پروری بکنید و به چه حق اومدید اسرار نظامی ما رو به دست بیارید و کشف کنید و بعد حزب توده رو به عنوان عامل خودتون نفوذ بدید و اون 18 نفر رو هم بیرون کردیم از ایران، 18 نفر از دیپلمات‌هاشون. منتها واقعیت قضیه اینه که الان هم شوروی در امریکا جاسوسی میکنه، هم امریکا در شوروی جاسوسی میکنه و روابط متقابلا با هم از لحاظ سیاسی و دیپلماسی با هم داره. سوال دیگه این؟ ما اومد بشم